بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطغني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه أهل بيت عليهم الصلاة والسلام صلواتي ورحمته. موضوع بحث ما خیانت بعضی از بزرگان و خودی‌ها به تمام زحمات نبی مکرم اسلام هست، ولی ناگزیریم در مقدماتی بحث کنیم که هم عرض کردیم هم دیگر رو ارزیابی کنیم، همین که از اون تندی و تیزی بحث کم کنیم. شاید برای ما تازگی نداشته باشه این که به ما بگن مثلا جریان سقیفه به اسلام خیانت کرد، اما از نزدیکترین افراد به اهل بیت علیهم السلام و یا فرزندان بعضی از ائمه ما توقع نداشته باشیم که همچین ضربه‌ای و سیلی اسلام بخوره. خدا مرحوم امام رو رحمت کنه و قبر مبارکش رو پر از نور کنه، که در اون نامه‌ای که به یکی از بزرگان نوشته بودن گفتن خدا به من زودتر مرگ بده که دوباره شاهد خیانت بزرگان اسلام به اسلام نباشه. این مسئله مال همه تاریخه، این نیست که بخوایم ما تاریخ رو بررسی کنیم برای قصه هایی که گذشته. این ماجرا میتونه اتفاق بیفته هر روز همه دوران ها، منتها ما خیلی بنا نداریم که به مسائل روزش زیاد اشاره کنیم به این جهت که بحثمون از اون فضای تاریخی خودش خارج نشه، وگرنه این بحث عبرتیه برای مسائل امروز ما و همه دوران ها. عرض کردیم محضر مبارک شما که رسول مکرم اسلام برای گمراه نشدنه شخصی و اجتماعی دستوری دادن، اون هم این بود که اگر میخواید شخصا گمراه نشید به عنوان یک فرد از جامعه اسلامی باید برید سراغ قرآن و عترت. اگر به عنوان سازمانی میخواید جامعه گمراه نشه باید سازمان اجتماعی و سیاسی جامعه رهبریش توسط قرآن و عترت انجام بشه. چند تا نکته دیشب عرض کردیم که یکی دوتاشو جمع‌بندی میکنم و بعد ادامه میدیم. اون بخش شخصی فردیش که ما باید بریم سراغ قرآن و عترت، دیروزم عرض کردم یکی از خطرات بزرگه، چون انحراف در اینجا مشاهده میشه 4-5 دقیقه بهش اختصاص میدم. اینی که به ما میگن باید بری سراغ قرآن و عترت، باید بری سراغ قرآن و عترت، نه قرآن و حدیث. حدیث با عترت متفاوته. یعنی اگه شما زمان حضور معصوم بودی باید از قرآن دینت رو بگیری و از معصوم حاکمه به قرآن هم همون معصومه. اگر جای آیه ای رو جوری متوجه شدی، امام صادق صلوات الله علیه جوری دیگه ای فرمود، حتما ایشون درست فهمیده، مخاطب حقیقی قرآن ایشونه. الان چی؟ که ما دسترسی به معصوم نداریم. الان که ما دسترسی به معصوم نداریم، محکی آنچه از معصوم نقل شده به دست ما رسیده که بهش میگیم حدیث و قرآن. منتها این دیگه خود امام حی نیست که شما سراغش بری سوال کنی جواب شما رو بده. فهم متن فرق داره با این که شما مثلا فرض فرمایید از امام جماعت محترم مسجد فردا شب امشب سوال داری، استفسار رو میپرسیشون هم جواب شما رو میدن، متوجه میشی بالاخره این حکمش چی بود، شک 3 و 4 بالاخره من چه کنم، توضیح میدن، متوجه میشید. قرائنی که توی بحث بین شما و ایشون هست میخوای خمس بدی، سوال میکنی، ایشون توضیح میده، متوجه میشی، متوجه نشی میپرسی. اشتباه متوجه بشی شک کنی میپرسی. زمان معصومین قرآن و اطرت، خود قرآن هم اگه متوجه نمیشدن از معصوم میپرسیدن. ما امروز دسترسی به معصوم که نداریم، ما ایم و قرآن و آنچه از معصوم حکایت شده. ما دیگه قرائن سوال کننده رو که دستمون نیست که، یه مکتوبیه. لذا این کار کار تخصصیه، این یه پارتی بازی نیست که من دیشب عرض کردم اگر شما گرفتار شدید و اهل علم نبودید باید به مرجع رجوع کنید، به این معنا نیست که راهو بسته باشن. اگر معصوم حضور داشت خب می‌رفتید سراغ معصوم. گرچه زمان خود معصومین هم با توجه به اینکه دسترسی به همه معصومین یکسان نبود، آسون نبود، همون معصومین بزرگوار مردم شهرها رو به علمایی که مورد اعتماد اون معصوم بودن ارجاع میدادن. مثلا قومی ها اومدن سوال کردن آقا ما از کی دینمون رو بگیریم؟ حضرت رضا سلام الله علیه فرمودن ان یونس ابن عبدالرحمن. یه خطر بزرگی که اینجا تشیع انگلیسی ما رو به شدت داره تهدید میکنه اینه. تو فضاهای مجازی من دیدم بارها تصویر مرجع رو گذاشتن که یه فتوایی داده، بعد میگن این مرجع خلاف این حدیث فتوا داده. آقا اصلا هر کسی که قابلیت تشخیص نداره مثل نمیمونه که شما یه عکس امارای دستت بدن بگن این پزشک جراحی کرده خلاف این تصویره. او تشخیص میده. بله اگر فقیهی بود، عادل نبود، ثقه نبود، عالم نبود، ورع نبود، با تقوا نبود، بله خب نرید از او تقلید کنید، وادارتون که نکردن. اما اینی که یه روایتی بدن دست ما که من اصلا نمیدونم این واقعا این حرف رو امام معصوم زده یا نزده، اولا، حالا زده جهتش چی بوده؟ خواستن حکم شرعی بیان کنن؟ خواستن حکم اخلاقی بگن؟ اینه فرق داره با هم. خواستن وجوب بگن یا استحباب بگن؟ خب میگه این کارو بکن، این کارو بکن یعنی واجبه یا مستحبه؟ شاید روایاتی داشته باشیم همینو توضیح داده باشه، روایاتی خلاف این باشه. اگر کسی این توانایی رو داشت که همه اینا رو بررسی کنه در مجموع به نظر برسه، بله بر او دیگه اصلا تقلید حرام. اون وقت میتونه بره ببینه اون مرجع بزرگوارم که فتوایی صادر کرده مبانی رعایت کرده یا نکرده. اگه رعایت نکرده بود یه نامه بنویسه اشکالش هم بگیره. ولی این کار هر کس نیست. اگر میگن قرآن و اطرت، امروز ماییم و قرآن و حدیث در شیعه. دسترسیمون به معصوم قطع شده. لذا باید بریم سراغ اون کسانی که حافظ نفسشونن، صائن نفسشونن. بریم سراغ اونا. و اینکه یه روایت بدن دست ما که این فضایی که ایجاد شده بچه ها را بیفتن، یه روایت بگیرن دستشون به مراجع فوش بدن. این دقیقا مثل این میمونه که یه بچه‌ای بده مثلا فرض بفرمایید به یه متخصص طراحی ساختمان اشکال کنه که اصلا مبانی خبر نداره چی به چی هست، یا یه نفر بره از یه پزشکی اشکال بگیری که از مبانی خبر نداره. بله ممکنه اون مرجع یا اون پزشک و اینام خطا کنن، ممکنه، ولی بالاخره آدم به متخصص رجوع میکنه. البته راه بازه، همه میتونن برن، هر کی دوست داره، توانشو داره، استعدادش هم داره بره سراغ این موضوع متخصص هم بشه. پس رسول خدا ما رو فرستادن سراغ ثقلین، قرآن و اطرت، نه قرآن و حدیث. قرآن و اطرت دستور عمومیه. تو همون قرآن و اطرت هم قرآن رو میافتن از معصوم سوال میکنن من درست اینجا رو فهمیدم یا نه. قرآن و حدیث دیگه تخصصه همه نیست، همه این تخصصو ندارن. البته هر کی داره میره سراغش، هر کی هم نداره به عالم با تقوای با سواد روشن ضمیر شجاع رجوع میکنه. این تا اینجا دشمنا فهمیدن که این این دوتا با هم هستن که عامل حفظ دینن، اگر نه نمیشه کاری کرد. لذا این دوتا رو یه کاریش کرد. خب رسول خدا خیلی زحمت کشیده بود، تدابیری که رسول خدا اندیشیده بود. فقط یه موردش اینه که روایاتی که در بین غیر شیعه وجود داره اینه که یه نفر میگه من 6 ماه، یکی میگه 7 ماه، یکی میگه 9 ماه، یکی میگه 10 ماه، یکی میگه 11 ماه، یکی میگه 13 ماه تو مدینه بودم، هر بار حداقل برای نمازهای صبح، یعنی روزی یه بار حد اقل. میدیدیم پیغمبر اکرم میخوان برن مسجد، به ویژه بعد از نزول آیه شریفه و امر اهلک بالصلاه واستبر علیها، اهلت رو به نماز دعوت کن و بر این کار مداومت کن، صبر کن، استمرار داشته باش. رسول خدا می اومدن جلوی خانه امیرالمومنین و صدیقه طاهره و حسنین علیهم السلام، صدا می زدن الصلاه الصلاه یا اهل البیت، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا. شیرفهم می‌خواستن بکنن مصادیق اهل بیت، قرآن و اهل بیت. یعنی اون حدیثی که از پیغمبر رسید دستتون، گفتن حدیث، یادتون دیشب عرض کردم این سنت یه توضیحی میدم، حدیث پیغمبر دست مردم رسید، خود پیغمبر که شک نیست باید اطاعت بشه، کمان که اونا اطاعت نکردن، حضرت خواست چیزی بنویسه اون فرد نگذاشت، حدیث پیغمبر رسید دستتون، اهل بیت تو جامعه حضور دارن. برو سوال کن آقا اینو پیغمبر اکرم صلی الله علیه فرموده یا نفرموده، منظورشون چی بوده. بارها داریم یه نمونه عرض کنم ببینید. در صحیح بخاری روایتی هست که ثلث آخر شب که میشه خداوند میاد پایین، میاد آسمون دنیا. حالا خودش جالبه، خدا میاد پایین یعنی چی؟ بالا میاد پایین، میاد یعنی نبود بعد میاد، بعد میاد آسمون دنیا، اون بالا رو چیکار میکنه؟ اون بالا خدا خالی میشه، این پایین پر میشه. قبلا این پایین خالی بوده، اون بالا پر بوده. بعد میاد میفرماد که هل من مستغفر فاستغفر له. آیا کسی مثلا مستغفری هست استغفار کنه من بیامرزمش؟ سائلی هست سوال کنه من اجابتش کنم؟ امروز با ادبیات امروز که یه ذره نجوم الان با اون موقع فرق کرده، خب این واضح بطلانش از چند جهت. اولا اون کسی که اینو اینطور فهمیده خدا رو نفهمیده. خدا میاد یعنی چی؟ نبود که میاد. چون میدونید این برادرای عزیز ما بیچاره های وهابی های عربستان قائلن که خدا محدوده. میگن چون اگه خدا محدود نباشه جا برای بنده هاش نمیمونه که، بالاخره یه جهت باید تموم بشه که بالاخره بنده هم یه جا باشن. اگه چون برای خدا جسم قائلن، میگه خدا بیاد تو دنیا پر بشه دنیا، خب ماها کجا میریم؟ پس باید خدا ابعادش محدود باشه، حداقل از غیر از یک جهت. اون جهتی که میره تو زمین و مثلا یه عیب نداره، چون میدونی زمین هم که سعت فرض میکنه. یه خدا باید محدود بشه، ما هم جا بشیم. حالا بحث اینجا زیاده نمیخوام واردش بشم، ولی با اونی که میگه آقا خدا ثلث آخر شب میاد آسمون دنیا، خب خدا پارتی بازی میکنه فقط میاد تهران اقدسیه یا ثلث آخر شب همه نقاط کره رو باید بره؟ اگر خدای عادله که نمیشه بیاد اقدسیه فقط بگه آیا گناهکاری هست من اجابت کنم بره، بقیه نقاط کره رو هم باید بره دیگه، اونام آدمه. یا دعوت رو بر میداره؟ میگن نه دعوت بر نمیداره. خب ثلث آخر شب الان یه جایی اونور دنیا صبحه، یه جایی عصره، یه جایی ظهره، یه جایی غروبه، یه جایی آخر شبه. الان که میاد ثلث آخر شب اینجا، دو دقیقه دیگه یه جای دیگه ثلث آخر شبه، سه دقیقه بعد یه جای دیگه، پنج دقیقه بعد یه جای دیگه، 24 ساعت بعد دور بزنه کره زمین رو که همه جا رو پوشش بده. درست آقا؟ 24 ساعت که بگذره میشه فردا ثلث آخر شبه دیشبی اولین جایی که ما، یعنی یه بار بیاد آسمان دنیا گیر میکنه این دور کره زمین باید بگرد و الان گرفتار شده دور کره زمین. اومدن محضر امام کاظم سلام الله علیه و امام رضا علیه السلام. حالا اون موقعی که این فیزیکا مردم نمیفهمیدن که بخواد اینطوری رد کنه حضرت، حضرت همون خدا لعنت کنه کسایی که بستن به پیغمبر ما اون چه بستن. رسول خدا فرمود خداوند علی اعلا، خداوند عز و جل، فرشته ای رو مأمور کرده. این اصلا کارش اینه، این بلنگوی دعوت برای استغفار، این میاد دور میزنه کره زمین و خلاصه به مردم میگه آقا بیا ثلث آخر شب بلند شید عبادت کنی. حدیث که لزوماً حرف پیغمبر نیست. باید بری سراغ معصوم اون آقا این بوده یا نبوده. اینقدر فراوان هست در محضر اهل علمی. اینقدر فراوان روایت داریم که اومدن محضر معصوم پرسیدن. بعضی هاشو معصوم تایید فرموده. بعضی هاشو نخه نیست. بعضی هاشو فرموده اینجوری نیست اونجوریه. لذا بگی قرآن و سنت اصلا مشکل حل نمیشه. و قرآن و سنت که مشکل حل نمیشه. چون همونجور که قرآن رو اختلاف میکنن تو سنت هم اختلاف میکنن. آخر سر شما بدید در خانه یکی. و یعنی همین مسجد، همین بزرگواره اهل علمی که تو همین مسجد هستن ممکنه یه آیه رو دو جور معنی کنن، اختلاف پیدا کنن، نتونن هم تو استدلال هم دیگر رو قانع کنن. داعشیان با همین قرآن دارن اینجوری مردم تکه پاره میکنن دیگه. قرآن جلد دو که ندارن، فهمشون خطاست. ولی هرچی هم شما یه قبول نمیکنه به این راحتی، بالاخره باید یه جا رجوع کنی. لذا پیغمبر اکرم نفرمود قرآن و سنت، فرمود قرآن و اهل بیت. خود همون قرآن هم باید بری از اهل بیت بپرسی. حالا این که قرآن مخاطبش چه کسی، اینا نمیخوام واردش بشم، ولی بالاخره اگر اختلاف کردی صریح آیه قرآنه لتبین لهم فیما اختلفوا فیه. اختلاف حداقل در فهم پیدا شد، یه نفر حق داره که بگه این درسته اون درست نیست، اون پیغمبره اون امام معصوم. خب اینو پیامبر انجام دادن، بارها هم فرمودن، 4-5 دفعه فقط ثقلینشو فرمودن، تو احادیث دیگه ای هم فرمودن، باز اینو جورای دیگه هم فرمودن. مثلا مثال اهل بیتی که مثل سفینه نوح من رکبها نجا من تخلف عنها غرق، که اون کارخونه حدیث سازی سعی کرد اینو تبدیل کنه به سنت. ما چی عرض کردیم دیشب؟ اینو عرض کردیم، گفتیم رسول خدا فرمود قرآن و اهل بیت، اینو تبدیلش کردن به 4 تا، تبدیلش کردن به قرآن و سنت، که ما یه توضیحی که امشب دادیم فرق سنت با خود معصوم چیه. سنت یعنی اون چیزهایی که نقل شده از معصوم، معلوم نیست که مال معصوم باشه، کارشناس تشخیص میده. مثلا کارشناسا اختلاف پیدا کردن چیکار کنیم؟ بدون سراغ او، سراغ شخص، نه متن، سراغ شخص فرستاد همه رو. متن مال متخصصینه. اینا اهل بیتو گفتن خب اولا سنت. لذا شما ببینید در روایتشون هست که مثلا نیتار کنفیکم و ثقلن کتاب الله و سنتی. گرچه حالا این روایت مشکله رجالی داره، راویش مشکل فنی داره، وساقتش ایراد داره، ولی بالاخره اونو تلاش کردن جا بندازن و انداختن. امروز تو سخنرانیاشون حدیث ثقلین که میخونن میگن کتاب الله و سنتی. حالا هی شما بگو آقا حدیث ثقلین متواتره، حداقل تواتر معنوی داره، اون کتاب الله و سنتی مشکل طریق داره، خبر واحده، خبر واحد ثقه هم نیست. میگه باش آقا کتاب الله و سنتی. یا دارن ان السنه کسفینه نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. تازه یعنی سنت سفینه نوحه، کشتی نوح چیه؟ سنته. اهل بیت رو هست که آدم ها رو حذف کردن، اشخاص ناطقن، بری سراغ امیرالمومنین زبان داره حرف میزنه، اختلاف پیدا کرد برو پیش امام حسن حرف میزد، گفتن متن، چون متن رو میشه جورای مختلفی برداشت کرد ولو من توش یه مغالطاتی بکنه. جالبه که بعدها از اینم عدول کردن، دیدن نمیشه، متن اختلافیه، بعد زورمون نمیرسه اثبات کنیم، یه سری اشخاص و حاکم قرار دادن، مثلا اصحاب پیغمبر. آقای مولوی در مثنویش میگه ما و اصحابیم چون کشتی نوح. یعنی اهل بیت اول شد سنت، بعد این سنت که متن صامت، اختلاف کردیم چیکار کنیم؟ ما و اصحابیم چون کشتی نو. اصلا اصحاب منظوره. یا مثلا دیدید شنیدید اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، که اینم معلومه کسی که اینو جعل کرده معلوم نیست عرب کجا بوده، چون شما تو بیابان آقا روایت اینو میگه، محدثین اهل سنت این روایت رو ضعیف میدونه، اگر صحیح هم میدونستن تابلو بود که این روایت جعلیه. چرا آقا؟ چون تو بیابون شما رفتی چرا آموزش میدن که از ستاره ها راه تو تشخیص بدی؟ چرا آموزش میدن؟ شما هر ستاره رو بگیری یه جا میره، یه ستاره است که شما رو به مسیر میرسونه. اصحابی کن نجوم، اصحاب من مثل ستارگانن، هر کدومو خواستید ازش پیروی کنید هدایت میشید. این یعنی که وسط بیابون هر ستاره رو خواستی به سمتش برو، به اون شهری که میخوای میرسی. معلوم نیست جاهل حدیث حواسش کجا بوده، بیابون زندگی نمیکرده، کجا بوده معلوم نیست. واضحه که شما برای هدایت میخوای به یه شهر خاص بری، تو بیابون گیر کردی، هر ستاره که شما به مسیرت نمیرسونه. معنی نداره به ایهم اقتدیتم اهتدیتم. این از اون چیزهایی که خیلی رسانه‌ایه، تو اشعار زیاده. مثلا مولوی میگه ما گفت پیغمبر که اصحابی نجوم، ولی از لحاظ حدیثی خودشون هم قبول ندارن. بنابراین کتاب و اهل بیت، پیغمبر فرمود کتاب و عترت هم اهل بیت هم. روز اول گفتن اصلا فقط کتاب. روز اول فرصت نبود که خیلی بازسازی کنن، هنوز پیامبر زنده بود. یه چند روز قبلش فرصت اینا نداشتن. رسول خدا فرمود میخوام وصیت کنم، اکتب لکم کتابا لن تضلوا، یه چیزی بنویسم گمراه نشید. اینا فرصت نداشتن، لذا گفت آقا کات حسبنا کتاب الله، اصلا فقط کتاب. اما وقتی پیغمبر به شهادت رسید، اینا هم که روخانی قرآن بلد نبودن، اسناد تاریخی مسلمه که روخانی قرآن و خلیفه دوم تا پایان عمرش هم نتونست روی قرآن رو بخونه. تا پایان عمرش فقط سوره بقره رو یاد گرفته بود بخونه. اسنادیه که خود اهل سنت دارن. جلد 3 مؤسسه الرساله تاریخ الاسلام، جلد 3 صفحه 164. پسرش میگه که بابای من 12 سال طول کشید بقره رو حفظ کنه. بقره کی نازل شده؟ اواخر عمر شریف پیامبر. 12 سال حساب کنیم میشه آخر عمر خلیفه دوم. خب اینا که اصلا قرآن از روش هم نمیتونستن بخونن. سوالا جدید بود. آقا با روم بجنگیم نجنگیم؟ غنایم چجوری تقسیم کنیم؟ بیت المال چجوری تقسیم کنیم؟ ارث رو چیکار کنیم؟ قضاوت پیش میومد. احکام حج رو چه کنیم؟ دیدن نمیشه، لذا گفتن نه سنت، تا سنت نه اهل بیت. اون کسی هم که ما مجوز میدیم، مثلا به ابوذر مجوز نمیدیم و ابو هریره میدیم، اونی که ما مجوز میدیم حدیث نقل کن. اینم تا اینجا. بعد اومدن یه کار دیگه ای کردن. بعد اومدن چه کردن؟ بعد گفتن خب پیغمبر خیلی رو اهل بیت سرمایه گذاری کرد، بعد یه جوری اینا رو از دسترس مردم خارج کرد، اون افراد رو، اون اشخاص خاص رو. و بلا فاصله بعد از شهادت رسول خدا صدیق طارم به شهادت رسید. دو تا از اون 5 تا از بین رفتن، شهید شدن. حالا چه کار کنیم؟ پیغمبر اکرم صلوات الله علیه خیلی کارهای رسانه‌ای کرده بود. شما حساب کنید الان، حالا مرجع تقلید که شأنش عجله نسبت به رسول الله که اصلا هیچه. فرض کنید شما یه مرجع تقلیدی در قم مثلا ازش فیلم بگیرن، یه بچه 3-4 ساله رو قلمدوش کنه، همه فضاهای مجازی پر میشه از این تصویر. رسول خدا خیلی کار رسانه‌ای کرد تو ذهن ها بمونه. میدونستن اینها، دیشب هم عرض کردیم، نقل حدیث رو ممنوع میکنن، محدود میکنن، به این زودی ها نمیتونن حدیث جعل کنن بدن دست مردم که به صورت گسترده. مردم قبول نمیکنن، یا نگفته اینا رو پیامبر. بله بعد یه 20 سال بگذره، البته 10 سال بگذره، 5 سال بگذره، همون روز اول و ماه اول که نمیشد که شما حدیث از قول پیغمبر بدی دست مردم. و مردم از پیغمبر چیزایی شنیده بودن، دیده بودن، دیده بودن رسول خدا هم در مورد امام مجتبی صلوات الله علیه هست، هم در مورد سید الشهدا. پیغمبر میدیدن که پیغمبر رحمت للعالمین، که آقا مردم این روزهای آخر یه چیزایی فهمیده بودن از پیغمبر. آب وضوع پیغمبر نمیذاشتن زمین بیفته. توده مردم بد نبودن رفقا. یه وقتی فرصت تحلیل شد، توده مردم دلشون با اسلام بود، بعضی خواص اومدن اینها رو جا به جا کردن گلهی. وگرنه شما نگاه کنید رشادت هایی که مسلمان ها داشتن در همین دوران طاغوت بعد از پیغمبر، این همه فتوحات ما داریم. امام سجاد صلوات الله علیه در صحیفه سجادی ببینید چقدر این رزمندگان ما رو در این جنگ های با کفار دعا میکنن. اخیراً دیدید این ور اون ور میگن آقا فلان جنگ بوده، امام حسین اومده ایرانی ها رو کشته، نمیدونم نوامیس ما رو چیکار کردن. حالا اولا آقا اصلا سید الشهدا صلوات الله علیه نقل معتبری نداریم که در جنگ جنگ با ایرانی ها شرکت کرده باشه. فرماندهی اون جنگ هم طاغوت اداره کرده، اما اصل جنگ با کافر حربی اشکال نداشته به دلائل و قرائنی. اولا جنگ با کافر، اونم جایی که کیان اسلامی یا مرزها اسلامی در خطره، اصلا اذن نمیخواد که، دفاع که اذن نمیخواد. یه جاهایی مرزها در خطر بوده. قرینش اینه که امام سجاد صلوات الله علیه نگاه کن چقدر دعا کردن برای رزماوران اسلامی، با کفار میجنگیدن. آقا اسلام با کفر به جنگه، اون کفر ایرانی باشه، اروپایی باشه، عرب باشه، عجم باشه، صورتی باشه، سرخابی باشه، زردپوست، سفیدپوست، فرق نمی‌کنه. ایرانی ها رو کشتن یا کسی دیگر رو کشتن. در جنگ حق و باطل باید سراغ حق رفت، باطل هر کی که باشه. کلیت جنگ با کافرین رو ائمه ما تایید کردن. چند تا قرینه میگم ببینید. یکی همین دعایی که در صحیفه سجادی است. هیچ نیازی نداشت زین العابدین صلوات الله علیه از مرزداران دفاع کنه تقیتا. میتونست اصلا حضرت سکوت کنه، راجع به موضوع اظهار نظر نکنه. نه اینکه این دعا رو رجوع کنید صحیفه مبارکه سجادی ببینید چقدر تجلیل کرده حضرت. قرینه دوم، یاران برجسته‌ای که از یاران پیغمبر، از یاران امیرالمومنین مثل ابو ایوب انصاری، مثل حجر ابن عدی، اینا در جنگ ها شرکت میکردن. خب اینا کسایی نبودن که در جنگی که طاغوته و طاغوتیه شرکت کنن. حجر طاغوتی نبود که، ابو ایوب انصاری طاغوتی نبود. اینا در وقتی ما در جنگ های مثلا با روس اگر شما نگاه بفرمایید، گاهی سلطان عثمانی میخواد با فرانسویا بجنگه، گاهی سلطان ایران قاجار میخواد با روس بجنگه، هر دو هم طاغوتن. صاحب عروه اعلی الله مقامه الشریف، صاحب ریاض، اینا فقهای فهول فقهای ما فتوا میدن که در جنگ واجب شرکت کنید، اطاعت از این سلطان هم واجبه تو این جنگ، چون مرز اسلامی در خطره. حالا درسته این طاغوته، ولی فعلا حالا دشمن اصلی، همونطور که یکی از دلایل سکوت خود امیرالمومنین صلوات الله علیه در واقع سقیفه این که اصل اسلام به خطر می افتاد. قرینه دوم پس چیه؟ بزرگان اسلام که مورد تایید اهل بیتن شرکت کردن تو این جنگ ها. قرینه سوم این که این غنایمی که می اومد اهل بیت می گفتن استفاده کنید. برده و کنیزا خرید و فروش می شدن. مادران بعضی از ائمه ما کنیز بودن سلام الله علیه اجمعین. مادر امام آقا خیلی باید رحمش رحم باشه. کسی که میخواد ام یک معصوم بشه خیلی باید عظمت داشته باشه. خب خرید و فروش میکرده. آیا جنگ با طاغوت بود که اینا رو چیکار میکنه؟ و خیلی قرائن دیگه. نه اینی که حالا در این جنگ مثلا با ایران اشتغالاتی اتفاق نیفتاد، ظلمی نشد، ممکنه یه جایی هم کسی تندروی کرده باشه، چون اداره این جنگ کامل که توسط معصوم نیست، توسط مؤمنین نبود. بالاخره حاکم اسلامی همون طاغوتی بود که بعد از پیغمبر اومده بود. ولی در جنگ با کفار میبینید امیرالمومنین صلوات الله علیه مشورت میده تو این جنگ. تعداد مشورت های امیرالمومنین به اندازه 10 تا نمیشه. تازه خیلی تخفیف دادم آخرش، ای مشتری شید. امیرالمومنین صلوات الله علیه تو این جنگ به خلیفه میگن نمیخواد شما بری. گفت میخوام برم منم جنگ. فرمودن نمیخواد بری. فرمود که شما اونجا بری، میگن خلیفه مسلمین اومده تو جنگ. اینا با تمام قدرت اومدن، پس پشت سر دیگه خبری نیست، بکشیم راحت میشه. تو نری میگن اینا جبهه اصلیشون، لشکر اصلیشون هنوز نیومده، پشت دارن اینا. ثانیاً اگر کشته بشی میگن شاه اسلامو کشتن، خیلی رویه میگیرن، تو نمیخواد بری. چرا مشورت دادن امیرالمومنین؟ آقا جنگ بین مسلمان و کافر بود. همین امیرالمومنینی که در حکومت او نسبت به برده ها و ایرانی ها اونقدر حضرت تواضع داشت که در وسائل کتاب الجهاد نگاه کنین، ایرانی ها میادن گله میکنن این عربا ما بدرفتاری میکنن، حضرت اینا رو جمع میکرد نصیحتشون میکرد. یعنی میفهمیدن که امیرالمومنین اهل قبیله بازی و عرب عجم نیست. یا از این حیرت آورتر، در دوره‌ای که برای برده ها، برده ها رو قد حیوان هم قبول نداشتن، دور از محضر شما گوسفند از غیر عرب بیشتر قبول داشته، چون مثلا گوسفند از جلوی ما تو نماز رد بشه نماز باطل نمیشه، ایرانی رد بشه نماز باطل میشه، مبطل نماز از جلوی ما رد بشه. سر سفره یه عرب مینشست حق نداشت غیر عرب بنشینه، یه جا عرب حضور داشت حق نداشت عجم سوار اسب شه ولو تو جنگ شکست بخورن. امیرالمومنین شما میبینید میرن دو تا لباس میخرن، یه گرون و یه ارزون، به برده خودشون گرونه رو میدن. مثلا اینو نمیفهمیدن این رفتار یعنی چی، این ملاتفت های اهل بیت با برده ها رو اینا نمیفهمیدن چجوریه، تفاوت رفتاری بود. پس اینا چیکار کردن؟ برگردم جنبندی کنم بریم جلو. قرآن و اطرت من، اهل بیت من، اینو تبدیل کردن به قرآن، و بعد از قرآن خالی بعد یه مدت سنت، نه سنت پیغمبر که اهل بیت تایید کنن، نه سنت پیغمبر که همه اصحاب میگن، سنت اون اصحابی که ما قبول داریم، حاج آقا ابو هریره و حاج آقا زید بن ثابت و اینا. بعد گفتن خب این اهل بیت خیلی پیغمبر کار رسانه‌ای روشون کرده، پیغمبر خاتم با اون عظمتش رو دوشش مینشون حسنه اینو میبردیم برانور. یه روز یه نفر اومد گفت نعمت المطیه یا رسول الله. آقا خوش به حال اینا، کجا نشستن؟ اینا تا قیامت برن افتخار کنن کمه. بلا فاصله حضرت همون نعم الراکب، همون من افتخار میکنم که چه کسی رو دوشم نشست. آقا تو ذهن اینا میموند، بلا فاصله هم نعم الراکب، افتخار میکنم حسنم حسینم رو دوشم نشستن، زینت دادن. نه نعمت المطیه، یعنی به 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 این جایگاه، عجب مرکبی. این البته بیادبی نیست تو ادبیات عرب، یعنی نشستن رو دوش شما، فرمود نعمت راکب. اونو تو ذهنشون بود اهل بیت، شیش ماه اگر پیامبر اومده باشه در خونه اهل بیت الصلا یا اهل البیت گفته باشه، آقا میشه 180 دفعه، 12 13 ماه که میشه دو برابرش، تازه فقط نماز صبح یا برای شیر فهم کردن که 180 دفعه بس دیگه. اینا باید یه کاری میکردن، نمیشد عنوان اهل بیت رو حذف کنه. چه کار بس میکردن؟ این خیانت عظما که مقدمه اصلی بحث ما برای شبهای آینده است از اینجا شروع میشه. اومدن اهل البیت رو تبدیل کردن به سادات بنی هاشم، تازه نه سادات بنی زهرا. یعنی چه؟ میگه آقا کلمتو حق نیراد و باها باطل، یه حقی میگه ولی قصدش اینه که باطلی اتفاق بیفته. دیدن اینا سه تا از این اهل بیت باقی موندن، صدیقه تارا و رسول خدا شهید شدن، حسنین علیهم السلام و امیرالمومنین هستن. این سه تا اهل بیتی هستن که پیامبر فرموده باید بری سراغ اینا. درسته اینا گفتن قرآن و سنت و تازه خود قرآن هم اجازه تفسیر نمیدادن و سنت هم اونی که ما میگیم، ولی مردم تو ذهنشون گفتن یه اهل بیتی هم میگفت ای پیغمبر. آقا جلو تو ماجرای قدیر جلو 100,000 نفر پیغمبر حدیث ثقلین رو فرموده. بعد این اهل بیتش کار میکردن، دستکاریش میکردن، ولن گفتن آقا اهل بیت پیغمبر یعنی سادات بنی هاشم. غرض چی بود؟ سه چهار تا غرض بود. شما یه موضوعی هست سه تا مصداق داره، انحصاریه. یه کتابی ازش سه تا نسخه تو عالم هست، یه سنگی هست نگین یه انگشتر، سه تا دونه ازش تو دنیا هست، با یه سنگی 20,000 تا مثلش هست، کتابی که 10,000 تا چاپ شده. خیلی فرق داره. اون سه نفر دیگه مثلشون کسی نیست، منحصر به فردن. اما سادات بنی هاشم، سادات بنی هاشم چقدر؟ 10,000 نفر. بله سادات احترام دارن، جلوشون میستن، دستشون رو میبوسن، اما شما این همسایتون سید باشه احترام میذارید که دیگه سوال شرعی نمیری ازش بپرسی. بله اگه عالم باشه سوال شرعی میپرسی، چون سیده که ازش سوال شرعی نمیپرسی. دینتو نمیری باش تنظیم کنی، همسایتون سید باشه احترام واجبه بذاری. نمیگی خب آقا من میام عقایدم میگم شما تصدیق بفرمایید. اگر عالم باشه بعد، عالم نباشه نه. بعد تو این 10,000 نفر سادات، مثلا میگم 10,000 نفر سادات بنی هاشم، وقتی میگن اهل بیت 3 نفرن، مردم علی علیه السلام و حسین ابن علی صلوات الله علیه، امام حسن علیه السلام میدیدن، اشتراک اینا چیه؟ عصمت، علم سرشاره، کرامت، سجیت و کمال کرم. ها 10,000 نفر فامیلای پیغمبر، مشترک اینا چی بود؟ عصمت بود. تو این 10,000 نفر همه عصمت داشتن، همه علم داشتن، همه اخلاق خوب داشتن، بخل تو کسی نبود، فسق و فجور نبود، شرابخوار نبود. بالاخره تو 10,000 نفر همه جور هست. امیرالمومنین بود، شرابخوار هم بود، فاسق هم بود، سارق هم بود، درسته؟ وقتی میگفتن کاری که کردن این بود سادات بنی هاشم احترام برای همشون واجب، اما میخوای اخذ دین کنی؟ آقا این خودش شراب میخوره، یکیشون هم که بخوره، چون میگی سادات بنی هاشم دیگه این مجموعه بنی هاشم نمیتونن مقام امامت داشته باشن، درسته؟ به میگه وقتی به شما میگن میخوایم آقا من مرجع تقلید ندارم، میگن برو از بین علما اونهایی رو که اعلمن برو پیش دوتا متخصص ببینن کیو میگه. حالا بگن که خب مرجع تقلید نداری، میری قم، اولین آدمی که دیدی مثل من یه پارچه‌ای به سرش بسته رو به عنوان مرجع انتخاب کن. چون یاد توی اینها ممکنه بعضیشون تقوا نداشته باشه، علم نداشته باشه. وقتی گفتن سادات بنی هاشم، مردم میدن توی این سادات بنی هاشم گناهکار وجود داره، جاهل وجود داره. گفتن پس اگر این سیده، او هم سیده، علی ابن ابی طالب هم سیده، پس سیادت به عصمت نیست چون او هم داره، به علم نیست چون یکی هم داره، پس بنابراین اهل بیت نمیتونن مرجع تقلید مردم باشن. همونطور که شما با اینکه به سادات احترام میذارید، هر کسی سید باشه مرجع تقلیدتون نیست. مردم اون زمان گفتن خب احترام میذاریم به بچهای پیغمبر و فامیلای پیغمبر، بالاخره فامیل پیغمبرن رو سر ما جا دارن، ولی دیگه سراغشون نمیدیم سوال شرعی پرسیم. سوال شرعی داشتی؟ باید بری سراغ یاران پیغمبر، نه فامیلای پیغمبر. شما الان مرجعتون از دنیا میره، مرحوم آیت الله مثلا تبریزی از دنیا رفتن، خب شاگرداشون میگفتن آقا شاگرد اول کلاس های تبریزی کی بود آیت الله علیه، مثلا میگن ها؟ نمیگفتن فامیلش کی بود، بریم از پسرش حالا تقلید کنیم، از همسایش تقلید کنیم، پسر برادرش. برای چی آخه؟ شاگرد کسی دیگه بوده. میبینید این کار خودش باعث شد مرجعیت اهل بیت از بین بره. تلاش جدی کردن برای اینکه بگن آقا اهل بیت پیغمبر همون سادات بنی هاشمن، آل جعفر و آل عقیل و آل عباس و طبیعتاً مرجعیت اهل بیت به این رفت. این که شما میبینید از امام حسن امام حسین سوال شرعی مردم نپرسیدن، علتش همینه. جایگاه نابود شد. تازه کار دیگه ای کردن که فردا ادامه میدیم که بحث جدیتر میشه. اونم اینی که سعی کردن افرادی از همین آل بنی هاشم رو شاخص کنه. حکومت هی تو تلویزیونش اینا رو نشون میداد. رسانه‌های عمومی اون زمان وقتی میخواستن بگن اهل بیت پیغمبر، امام حسن رو معرفی نمیکردن. دستگاه حکومتی خلیفه اول و دوم و سوم و بعد بنی امیه، اینا امیرالمومنین رو به عنوان صحابه پیغمبر که اهل بیت معرفی نمیکردن. گفتن اهل بیت همه سادات بنی هاشمن، ولی اگر همی وقتی لازم میشد مصداق بگن، یه دو سه نفر رو پیدا کردن اینا رو هیچ کار کردن ترویج کردن که مردم بگن اگر هم قرار سراغ کسی بریم باید بریم سراغ همونا، که همین عامل باعث شد که دو تا سیلی محکم اسلام بخوره که فردا انشالله ادامه میدیم. بحث رو همینجا نگهش میداره. وقتی اسرا رو از کربلا به سمت کوفه بردن، آقا دو روزه تقریبا رسیدن کوفه. راه کمه دیگه، ما مرکب برن همینقدر میشه. بعد از اولین ملاقات با عبیدالله زیاد ملعون، اسرای از غیر نوامیس سید الشهدا رو، خانواده هاشون، مثلا فرض کنید از شهدای کربلا، یاران سید الشهدا، اگر کسی همسرش رو با خودش آورده بود، دخترش رو آورده بود، قبیله شون، عشیره شون می اومدن پول میدادن به عبیدالله زیاد، اینا رو آزاد میکردن. فقط نوامیس رسول خدا بودن که در اسارت باقی موندن. فقط نوامیس رسول خدا، عشیره پیغمبر، سادات بن الحسن و بن الحسین و زن و بچه مسلم ابن عقیل، و مسلم ابن عقیل داماد امیرالمومنین بود سلام الله علیه، دختر امیرالمومنین رو گرفته بود، رقیه بنت علی رو. از کوفه تا شام این مسیر طولانیه، پرقصه، که هیچ وقت نمیتونه آدم بیان کنه که تو این مسیر چه بلایی سر نوامیس رسول خدا آوردن، چقدر حرمت شکستن. فقط این بستگان نزدیک سیدالشهدا و امام حسن بودن که در این اسارت شرکت داشتن. تا شام رفتن، شام از اینها پذیرایی مفصلی کردن. پذیرایی مفصل بود، در نقل‌های معتبر مکرر بود، تو اون مجالس مکرر بردن اهل بیت رو. نص امام سجاده، کان یزید لعنه الله یتخذ مجالس الشرب، مجالس متعدد شراب درست کرد، ما رو واردش کردن، نه یک بار. بعد از این همه مصیبت تصمیم گرفته بود وجود مبارک زین العابدین رو بکشه و اهل بیت رو برگردونه. امشب میخوان روزه برگشتن اهل بیت به مدینه رو براتون بخونه. من مقدمه میشم. اون ملعون یزید لعنت الله علیه به امام سجاد گفتش که خواسته اگر داری دو سه تا خواسته تو قبول میکنم، انجام میدم، بگو میخوام بکشمت. وجود مبارکه که زین العابدین اول اینطوری بیان کرد، ببین چه ادبی داره، فرمود اولین خواستم اینه که انطوری، یعنی به من نشان بدی وجه سیدی و مولای و ابی الحسین، صورت مبارک پدرم، وجه سیدی و مولای و ابی الحسین، لأتزود منه، سر بابامو بدی. من موقعی که بابام داشت میرفت میدان به جنگه، به خاطر عمم با او ودا نکردم، نخواستم عمم به غلیان بیفته، سر بابامو بده میخوام باهاش وداع کنم. عبارت عجیبه، انطوری یعنی وجه سیدی و مولای و ابی الحسین لأتزود من، تزود کنم، از بابام توشه بگیرم. این تو ذهنتون باشه. گفت دومین خواستت چیه؟ امام سجاد علیه السلام فرمود که این خانواده پیغمبر وقتی خواستن تو این مسیر بیان خیلی سختی کشیدن، یه آدم چشم پاک امین قرار بده اینها رو به مدینه برگردونه. اینا با شمر و خولی و سنان اومدن. اینجا نمیدونم چه شد که دیگه اون شرایط اون جا بود، چطور بود که کوتا اومدین. یزید ملعون گفت نه تو رو نمی کشم، تو رو نمی کشم، خودت برشون گردون. خواسته سومت چیه؟ فرمود اون وسائلی که از ما غارت کردن رو بگید به ما پس بدن، میخواییم بریم. اون ملعون گفت خب اینا رو که سربازا غارت کردن، من از کجا بیارم؟ پولشو میدن، بیشترشو میدن، چقدر پولش میشه؟ فرمود ما هم اونا رو میخواییم. این ملعون گفت آخه شما چی داشتید؟ من ما به ازاشو میدم. فرمود لأن فیها مغزل فاطمه و مغنعتها و قلادتها و خمارها، چادر مادرمون فاطمه زهرا در این وسیله ها بوده، اینا به غارت بردن. نخ و سوزن مادرمون بوده، مغنعش بوده، ما توسل میکنیم به این لباس. من یه جمله عرض کنم و تحویل بدم. اون لحظاتی که امیرالمومنین صلوات الله علیه میخواست بدن مبارک صدیقه طاهره رو دفن کنه، دستور داده بود گریه بلند نکنید. این دو آقازاده خیلی مؤدب عقب ایستاده بودن، نمیدونم چطور تحمل کردن تجهیز مادرشون رو نگاه کرد. یه لحظه امیرالمومنین ملتفت شدن، دیدن این دو آقازاده می لرزن. اینجا بود صدا کردن هلمو تزودو من امکم، همون حرفی که امام سجاد زد برای پدرش. فرمود بیایید از مادرتون توشه بگیرید و هاذل ودا، دیگه نمیبینید این مادر رو. اینجا نوشتن حسنین سلام الله علیهما اومدن خودشون رو بدن انداخت. بعضی نقلا میگن از داخل کفن دو دست مبارک صدیقه طاهره بیرون اومد، این دو آقازاده رو در آغوش کرد.